توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همه از هر کجا باشند از این راه می آیند، همه از هر کجا باشند از این راه می آیند به سویت ای امین الله خلق الله می آیند. صف جن و ملک با زائرانت هم قدم هستند، به عشقت از عوالم خیلی خاطرخواه می آیند. زمین سرمست راه افتاد و بر ما راه آسان شد، زمین و آسمان با زائرانت راه می آید. ببین شانه به شانه هم سفید و هم سیاه اینجا به شوق دیدن تو پا به پا همراه می آید. گروهی غرق توصیفند و سرمست مدح چشمانت، گروهی روزخان با سیل اشک و آه می آیند. به شهرت می رسند و حال و روز شهر بارانیست، پر از بغزند و نم نم تا دم درگاه می آیند. مدار عاشقی سقاست، آغاز طواف از اوست، به سوی آفتاب آنجا به اذن ماه می آیند. نکیر و منکر از من گرچه زهر چشم می گیرد، به لطف گوشه چشمت آخرش کوتاه می آیند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به روی ماهتون، همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون، هایی که این روزها مهیای عزای سید الشهدا هستند در اربعین او. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. خیلی ها دیگه الان تو مسیر نجف کربلا هستند، حتما ما رو هم دعا بکنن، قدم به قدم، عمود به عمود، نوش جانتون و گوارای وجودتون و اونهایی هم که جا موندن انشالله به تعبیر حاجای عابدینی عزیزمون با این حسرت انشالله پیش برند و انشالله حضرت سید الشهدا هم گوشه چشمی به همه اونها داشته باشه انشالله. حاجای عابدینی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. امیدواریم که این عبادت عظیم، این دعاهای طولانی و بزرگ و عظیم انشالله از همه زائرین که با پیوند به فطرت کل عالم هستی امام حسین علیه السلام ایجاد میشه و جانها رو مغناطیسی است که جذب کرده میکشاند به سمت خودش با این قدمهای نورانی، انشالله این نور در وجود همه زائرین باقی بماند و تلألوش همه مثل رگهایی که همه کشورهای اسلامی رو بلکه جهان رو پر میکند، این قلب تپنده انشالله این خون جاری رو به همه جا پمپاژ کند و بهرمند از این نورانیت باشند
انشالله. و انشالله تو این قدم هامون، تو این زیارتمون، همه اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه، پدرها، مادرها، همه اساتید، اونهایی که به گردنمون حق دارن، همه شهدا، شهدای مدافع حرم، همه رو سهیم و شریک بکنیم و انشالله قدم به قدم به سمت سید الشهدا هممون نزدیک بشیم و انشالله شفاعت حضرت مشمول هممون بشه انشالله. ما بحثمون با حاجای عابدینی نکات لطیف سوره حضرت یوسف بود. ما خدمتون هستیم و سراپا گوشیم و مشتاقیم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. این حالاتی که تو این ایامی که به اصطلاح زمان پخش این فیلم از پیش میاد، انسان رو تشنه تر و سوز بیشتری نسبت به فقدان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف،
چقدر جاش خالیه
که هر قدمی آدم احساس میکند که همراه این پیاده روها حضرت هم دیده میشود. دنبال حضرت تو این پیاده روی عظیم باشیم، حتما تو این عبادت عظیمی که این همه مؤمن با سوز و گداز بر محور اهل بیت شکل گرفته و با محبت به سمت قطب امکان که امام حسین علیه السلام است، قطب زیبایی دارن حرکت میکنن، حتما امام زمان علیه السلام هم که خونخواه و اون در حقیقت منتقم این خون است، حتما در کنار همه پیاده روها در اونجا هست. لذا با این مراقبه قدم برداریم و با این حال در این اطراف خودمون شرح صد داشته باشیم، شاید یکی از این پیاده روها اون وجود نورانی باشد که نکند ما بی ادبی ازمون سر بزنه و کمال احترام رو به همه زائرین داشته باشیم به احترام حضرت ان شاء الله.
خوب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لایق دیدار بشیم
ان شاء الله
ان شاء الله. خدمتتون هستیم.
ابتداعا روایتی رو در مورد امام حسین علیه السلام، چون به ایام اربعین نزدیک میشیم، مترنم میشیم و استفاده بکنیم ان شاء الله و بعد وارد بحث میشیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که الحمد لله الذي فضلنا على خلقه بالرحمه، خدا رو سپاس میگیم که ما رو فضیلت داد بر همه خلق بالرحمه، با رحمت خودش، و خصنا اهل البيت بالرحمه، ما اهل بیت رو به رحمت اختصاص داده که اینا وجود رحیم و رحمانی حق هستن که برای ما قرار. و ما بکا احد رحمتا لنا ولما لقينا، هیچ وجودی نیست که گریه بکند بر اون چه که فشارها و سختیهایی که برای ما آمده و به خاطر ما، لنا و لما لقینا، برای ما و به خاطر اون سختیهایی که به ما ایجاد شده، ما بکا احدان، کسی گریه نکرد این گونه الا رحمه الله، این وجود قابل بهرمند رحمت الهی میشه. تجلی رحمتن اونها، گریه برای این تجلی رحمت به خاطر خودشون و به خاطر مصائبی که بهشون وارد شده، انسان رو ظرفیت بهره‌مندی از رحمت خدا میده. ما نمیدونیم این گریه‌ها چقدر کار ازش میاد و انسان رو توسعه میده. مثل مسی که کوبیده میشه وسیع میشه.
بله.
این گریه‌ها وجود انسان رو میکوبه و وسیع میکنه، آماده بهره‌مندی از رحمت حق میکنه. بعد میفرماید که الا رحمه الله قبل ان تخرج الدمعه، قبل از اینکه عشق از دیده بیرون بیاد، خدای سبحان رحمت شامل حال عشق ایجاد شد، درون شکسته شد، قبل از این که عشق خارج بشه، قبل ان تخرج الدمع من عینه، خدای سبحان این رو مورد رحمت قرار داده. فاذا صالت دموعه فی خده، اگر این عشق بر صورت جاری شد، از بله. چشم جاری شد، فلو ان قطره من دموعه سقطت فی جهنم، اگر یک قطره از این عشق در جهنم بیفته، لاطفأت حرها، تمام آتش جهنم رو خاموش میکند. غافل نشین که ابراهیم خلیل که شأنی از شؤون امام حسین علیه السلام بود، وقتی که در آتش افتاد، آتش گلستان شد براش. این قطره اشکی که به خاطر رحمت مطلق الهی در وجود انسان جاری می شود، از چشم بر صورت میاد، میفرماید که اگر این سقطت فی جهنم لاطفأت حرها، این کشش داره. اگر میگن فلان عبادت مثل هزار یک زیارت حضرت، هزار حج است، هزار عمر است، هزار در حقیقت حسنه است، محو هزار سیئه است، هزار رفع درجه است، این کشش این عمله،
یعنی
این
ظرفیت رو
داره، این ظرفیت رو دارد، چون ارتباط با حقیقت کل ولایت هستی است که خدای سبحان واسطه در حقیقت تجلیات فیض خودش قرار داده، جا دارد. جهنم هم تابع وجود اوست از جهته که بخواد دشمن او را بسوزاند. قاسم جنت و نارند.
ای جان
اگر این نگاه رو کردیم، یه قطره اشک با تمام وجود وقتی ریخته بشه، این زیاد نیست که بگیم اطفأت حر جهنم رو. این نگیم این چجور میشه یه قطره اشک آتش جهنم رو خاموش بکنه. جهنم تابع وجود اونهاست در سوزاندن دشمنانشون. اگر این در حقیقت قطرهش بخواد، آتش جهنم رو نسبت به این شخص خاموش میکنه و دیگه در وجود این آتشی نمیماند. لعطفت هر را حتی لا یوجد لها هر. این یه نگاه خلاصه خیلی زیباییست که حالا روایت دیگر هم هست که اگر قطره اشک در راه ما باشد یه آثاری دارد، اگر فینا باشد، اون فینا، لنا و فینا، فینا یعنی در راه محبت ما، بعد در اون آثارش دیگه خیلی آثار عظیمی است که حالا روایت دیگه خود دوستان رجوع میکنن. و اگر هر چقدر انسان تعبیر روایته خوف در این مسیر پیدا کند به ملاک، اگر انسان ملاک رو منات گیری کنه، از ملاک گیری کنه، این است که هر چقدر سختی بکشه در این راه، هر چقدر سختی بکشه، اجری که به او داده می شود عظیم تر است. یعنی دو نفر که میرن و میان، اونی که با سختی بیشتر، با فشار بیشتر، با ترس هر، این اجرش با اون کسی که در راحتی میره میاد متفاوت
فرق میکنه.
لذا تمام این سختی ها پیش چشم خدای سبحان محاسبه خواهد شد. تمام این پاهایی که تاول زده، تمام این عرق هایی که ریخته شده، تمام این سوزش هایی که تو بدن ها ایجاد شده، تمام اون چه که در تشنگی، گرسنگی، سختی، بیخوابی، تمام اینها، بچه مریض شده، سختی کشید، تمام اینها خدای سبحان داره میبینه، در مرآ مییابد که اینها در راه محبت امام حسین علیه السلام است و در راه محبت محبوب خدا اینها جبرانش به دست خود اون حقیقت محبی است که خدای سبحان است نسبت به این محبوب.
بسیار خوب. من یه چیزی به امام حسین علیه السلام بگم و انشالله بحث جای آبدینی رو بشنویم. عزت سرای ماست از آخانه شما، با گریه بر تو بود عزیز خدا شدیم، ما را خدا به عشق تو می بخشد عاقبت، ما عاقبت به خیر تو در روزه ها شدیم. انشاءالله هممون توی این وادی قدم برداریم، حضور هممون مستدام باشه. خیلی ممنونم حاجی آبدینی، خیلی مقدمه خوبی بود.
انشاءالله خدا دلهامون رو آماده بکنه، هممون توی این ایام هر کی هر کجا هست ببینه خودش رو جزء پیاده رو هستن. اینجور نیستش که بعد مکانی باشه. اونی که رفته به گونه ای، اونی که نرفته با سوزش به گونه ای، اونی که تونسته کمک بکنه دیگری بره به گونه ای، اونی که مریض است به گونه ای، اونی که پیر است، اونی که جوان است، اونی که کودک، همه اینها احساس بکنیم که دور و نزدیک همه دلهامون به این مغناطیس جذب است. و این ایام رو لااقل این گونه باشد که تو این ایام اگر نتونستیم بریم، زندگیمون رو به گونه ای انجام بدیم که شبیه پیاده روها باشد. غذای اونجوری که همیشه میخوردیم نخوریم، راحتمون رو در پوشش اونجوری که همیشه بوده قرار ندیم، خوابمون رو اونجوری که همیشه بوده کمتر کنیم، سعی کنیم حال بودنمون در اینجا حال در پیاده، اگر این کارو کردیم
که مشابهتی داشته،
این مشابهت میپذیرند، میپذیرند اونها، میپذیرند اونها، کریمند. همینقدر که انسان با دلش اینها رو ادا هم در بیاره میپذیره. سعی بکنیم اقلن از این غافل نشیم و از این محروم نباشیم.
آیه 50 و 51 بودیم.
بله، در محضر آیات 50 و 51 هستیم انشاءالله. منتها قبلش من یه نکته ای رو عرض میکنم. ببینید، یکی از چیزهایی که خوب تحقیق شده و مقالات زیادی راجبش نوشته شده، حیفم میاد این نکته رو نگم، دوستان رجوع بکنن تو اینترنت، مقالات مختلفی نوشته شده، مفصل شما اینجا نمیخوایم بگیم ولی چون زیباست فقط اشاره میکنیم. ببینید، از ابتدایی که قصه هست یوسف سلام الله علیه شروع میشه، از یه خواب شروع میشه که این خواب میبینه که نی رأیت احد عشر کوکبن و شمس والقمر رأیت هم لی ساجدی. بعد از جریان گفتن به حضرت یعقوب پیش میاد و برادران که سفارش میکنه نگو، و بعد حضرت میفرماید ملک میرسی و خلافت میرسی، اون تو بله، که خدای سبحان تو رو قرار میده، و بعد قرار میده، و بعد جریان حسادت برادران بوده و انداختن تو چاه بود، و بعد آمدن عبد شدن و فروخته شدن و پیش زلیخا قرار گرفتن و جریان عزیز مصر و همسر عزیز مصر زلیخا و این همه مسائل. بعد جریان اون مجلس زنان پیش میاد. ببینید اینا دونه به دونه مشکلی بعد از مشکل برای یوسف سلام الله میرسه تا به زندان و بعدش اون دو هم زندانیش و بعدش خواب اون پادشاه. از این تا اینجا تمام به اصطلاح پله‌های سربالایی و سخت و چالشی برای یوسف سلام الله علیه بوده. از اینجا به بعد که این خواب دیده میشه، توی گردنه‌ای قرار گرفتیم، حالا در حقیقت رو به آسان شدنه و حل شدن همه چالش هاست. منتها حل شدنش به تعبیری که توی مقالات آوردن، مقالات خوبی هم هست، دوستان حتما رجوع بکنن، تحقیق کردن، کار جدی کردن، حل شدن به صورت ما تو عربی میگیم لف و نشر معکوس یا نظیر معکوس که این تعبیر مثلا خواستن دنبال بگردن، که این به صورت یه موقع هستش که مثلا یک مثلا تا ده جلو میریم، بعد حلم مثلا از یک دوباره شروع میشه، حل اولی، حل دومی تا حل دهمی. یه موقع از یک تا ده جلو میریم، بعد حل دهمی اول انجام میشه، حل نهمی بعدش انجام میشه، حل هشتمی همینجور تا میرسه به حل اول.
یعنی اینجوری میره بالا، همینجوری
بعد از بالا میاد پایین. نه اینکه یکی بره بالا یکی مقابلش از این ور دوباره نه بله. اینو میگن لف و نشر معکوس، یعنی اون اولی آخر حل میشه، آخری اول حل میشه.
بله روشن.
اینو میگن لف و نشر. تو جریان قصه یوسف سلام الله علیه این لف و نشر معکوس کاملا تو قصه دیده شده است. یعنی از جایی که اون خواب رو دید، آخرین حل اون خوابه. هازا تعویل و رؤیای من قبل. بلکه تو سوره خود حضرت یوسف، ابتدای سوره یوسف سلام الله علیه، ببینید آیات اولی که قبل از قصه شروع بشه، چون چند تا آیه داشتیم که هنوز قصه شروع نشده بود، وقتی قصه شروع نشده اون چند تا آیه اول در رابطه با یه بحثی است که آخر قرآن هم، آخر این سوره هم باز همونجوری است که در تو قرآن بود، که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک. یعنی اون دو سه تا آخر این سوره هم باز دوباره برمیگرده ناظر به اول سوره است.
چه جالب.
این تو همه سوره های قرآن این نکته رعایت شده و یکی از بحث های زیباست که آخر سوره ناظر به اول سوره میشه و نکاتی داره از این استفاده میکنن، که این خلاصه خودش خیلی زیباست که آخر سوره لقد کان فی قصصهم عبرتا نحن نقص لقد کان فی قصصهم عبرتا لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی. یعنی این قرآنی که برای تو نازل کردیم که همون اول بود، این حدیثا یفترا نیست، ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء. یعنی اول قصه رو گفت که یه دونه مونده بود و آخر بله. اونجا دوم بود بله. آخرم قرآن رو گفت که اول بود. ببینید کاملا بعد تو قصه وقتی که جریان پادشاه خوابش حل میشه، که این آخرین مرحله بود، حلش هم آخرین مرحله میشه و به ریاست میرسه، بعد بلا فاصله قصه های بعدی یکی یکی که قبل بوده مطرح میشه، گره میخوره. از همونجا اولا حل شدن به ساقی که قبل از این آخری همراه یوسف تو زندان بود، بعد از اون گره میخوره قصه از زندان خارج نمیشه مگر اینکه چی باشه، میگه که حل بشه جریان اون زنانی که دستشون رو بریدن.
آره.
که این قبل از زندان بود، که جریان قبل از زندان. بعد از اونجا وقتی که اینا میان و بعد شهادت میدن که ما در حقیقت از یوسف هیچ بدی ندیدیم، بعد جریان زلیخا پیش میاد. اونجا زلیخا اقرار میکند که من از یوسف هر چی دیدیم صدق بوده و اون چی که من بودم که دعوت کردم. یعنی دوباره زنها، بعد زلیخا برمیگرده یکی یکی عقب. بعد جریان برادرها حالا پیش میاد که برادرها آمدن در حقیقت یکی یکی میومدن برای گرفتن گندم پیش یوسف تا بعد شناختن یوسف را. مسئله برادرها هم حل میشه دوباره تا خود یعقوب سلام الله علیه که آخرین نفری است که وارد میشه بر یوسف و همون خواب که آخرین مرتبه که اولین بود حل میشه، میگه هازا تعویل رویای من قبل. ببینید چقدر زیبا این رفتن و برگشتن تو نظام این قصه،
احسن القصص.
یعنی با این نگاه زیبا بله. اگر دوستان حتما این مقالات رو ببینن، متعدد مقالاتی نوشته شده، البته جای تفصیل داره، جا داشت که این رو جز به جزش اینجا بگیم، اما چون وقتای ما محدوده همین اشارش رو انشالله. خب در محضر آیات 50 و 51 هستیم. آیه این است که بعد از اون که اون سالی آمد که دیگه پیشبینی اون سال 15 بود، حالا پادشاه که این خبر و تعبیر خواب و برنامه رو از یوسف شنید، به اون ساقی گفتش که پس برو حالا چکار بکن؟ ببینید اون آخرین مرحله آیات 49 بود دیگه.
بله.
حالا از اینجا برگشت این گرده سراشیبیه از اینجا که حالا یکی یکی اینا دوباره میخواییم برگردیم حل بشه مسائل قبلی. و قال الملک اتونی به، به اون ساقی گفت برو یوسف رو بیارید برای من، بیارید این رو اینجا. فلما جاء الرسول، ببینید این برای ملک خیلی اعجاب آور بود که هم تعبیر خوابش رو کرد هم از خوابش برنامه در آورد، لذا خیلی شیفته شد. حالا تو روایت نقش شده که شیفتگی چه جور بود و چه اینا رو ذکر شد تو تاریخ.
درش دارید بیارید ببینم شخصیت کیه،
کیه براش خیلی اعجاب آور بود. و حالا از اینجا ببینید وقتی که این میره تو زندان، قال الملک اتونی به، فلما جاءه الرسول، وقتی که این رفت که این رسول میگن همون ساقی بود که فرستاده بودن، قال یوسف سلام الله علیه گفت نه من از زندان خارج نمیشم. اما یه ادب زیبایی رو این ملک نفرستاد دنبالش. اولا ملک غیر از اون عزیز مصره، اون عزیز مصر خزانه داره، به اصطلاح ملک بود، یکی از شخصیت های اون به اصطلاح حاکمیت بود،
وزیر مجموعه
که مثل مثلا وزیر اقتصاد و اون اصل کار بود، خیلی مهم بود. اما ملک همه کاره بود، لذا اینجا امر با ملکه نه با عزیز مصر که قبلا یوسف ارتباط داشت. اینجا میفرماید که فلما جاءه الرسول، وقتی که اون واسطه آمد پیش یوسف که عزیز مثلا اون ملک تو رو میخواد، این خواستن ملک هم آزاد کردن یوسف بود، نه اینکه آدم که تو زندانه که اختیار نداره که اگر بخوان جایی ببرنش باید بگه میام، چون جایی نمیتونه بگه نمیام که زندانیه دیگه. اما اینکه اینجا یوسف سلام الله علیه وقتی به این میگه قال ارجع الی ربک، تو برگرد من نمیام، و این سوال رو بکن، نشون میده که ملک اکرامن و امتنانن میخواسته آزادش کنه، نه اینکه بگه کت بسته بیارینش پیشم.
بله خب
اینجوری نیست، گاهی طرف رو احضار میکنن گاهی نه. این احضار نبوده، از جواب یوسف فهمیده میشه که این احضار نبوده، اینو می‌خواستن با کرامت با اکرام آزادش بکنن.
اون نپذیرفت اینجا.
حالا نپذیرفت چرا؟ ببین اینجا که نپذیرفت، از اینجا خیلی قصه زیبا میشه تا نشون بده اونایی که اونجا میگن اذکرنی عند ربک، به اون کسی که داشت آزاد میشد وقتی داشت میرفت گفت پیش به اصطلاح اون پادشاه من رو هم یاد بکنید، معلوم میشه آزادی نمیخواست، بلکه تبرئه رو میخواست،
همین رو بیگناهی
خودش بیگناهی رو ثابت بشه، چون تمام ظرفیت های بعدی موکول به اثبات بیگناهی یوسف، هم نبوتش برای مردم، هم اون که میخواد خزانه دار بشه امین باشه که این خزانه دار اگر با تهمت باشه، لذا الان هم میگن اگه کسی رو میخواید مسئول کنید میفرستن به اصطلاح سوء سابقه نداشته باشد، یا آدم عادی هم نداره سوء سابقه داره اما مسئولیت میخوان بدن باید سوء سابقه نداشته باشه. این سوء سابقه نداشته، اگر سوء سابقه داشته باشه نمیتونه مسئول بشه، درسته؟ اینم میخواست سوء سابقه تو پروندهش ثبت نماند، بگه اینها در حقیقت دوباره محاکمه صورت بگیره. لذا تعبیر این است که ارجع الی ربک، برگرد پیش اون به اصطلاح مسئولتون، پیش اون ملک و پادشاه، فسأله، ازش تو سوال کن. نمیگه بگو سوال کنن، خیلی زیباست، نمیگه بگو سوال کنن که جسارت به پادشاه شده باشد که این امر کرده باشه که به اون از بگو سوال کنه، نه میگه تو بپرس ازش، این سوال کنه از پادشاه. آه. این خیلی لطیفه، فسأله.
آره.
ما بال النسوه نسوت اللاتی قطعن ایدیهن، بپرس این قصه زنانی که به اصطلاح دستشون رو بریدن چیه، فسأله، از این از پادشاه بپرس که قصه این چیه.
چرا نگفت قصه زلیخا رو بپرس؟
اصلا به زلیخا اشاره نمیکنه. اینها هم این خانم ها شخص نبودن، یه جمعی بودن، لذا جمع مبهمه، حتی اینها رو هم ذکر نکرده که کیا، ببینید چون جمع محدود بودن.
بله.
حتی ذکر شد شاید حدود 10 نفر حد اکثر بودن، تا 8 نفر 10 نفر ذکر میکنه اون جمع، اما نمیاد بگه کدام، میگه فقط اون خانم هایی که، لذا جریان تبرعش رو نمیخواد گره بزنه به رسوای دیگری. ببینید نمیخواد بگه دیگران باید رسوا بشن تا من تبرئه بشم. خیلی زیباست،
یعنی چقدر اخلاق توی اینجا حاکمه.
کاملا بعد از 10 سال اقل 12 سال اقلا زندان سختی با همه فشارهای قبل از زندان بعد از زندان اینا داشتن، نمیاد بگه که تا انتقامم از اینا گرفته نشه من نمیام، نمیاد بگه تا اینا رسوا نشن من نمیام. خیلی عجیبه ها. بیانش این از قرآن اینجور بیان میکند که بگو جریان چی بوده حل بشه، تا من تبرئه بشم، تا این حکمی که به عنوان خیانت به من زدن، این خیانت برداشته بشه. اصلا در صدد این نیستش که کی اینجا در حقیقت محاکمه بشه، مقصر معلوم بشه. اما این پادشاه، این رفتار یوسف است که میفرماید که قال ارجع الی ربک فاساله ما بال نسوت اللاتی قطعن ایدیهن. معلوم میشه که این قصه مشهور شده بوده بین مردم که اون زمان که اینا این کارو کردن، دستاشونو بریدن، پیچید بین مردم قصه. همین قدری که پیچید مشهور شده بود به این بدون که افراد معلوم بشن. لذا یوسف سلام الله اشاره میکنه به این مسئله که هم ابهام داره، هم روشن نیست کیان، هم کسی زیر سوال نرفته به شخصه، حتی به زلیخا هیچ اشاره نداره. این که به زلیخا اشاره ندارد خیلی لطیفه.
آره خیلی بر من جای سوال بود و تعجب.
خیلی لطیفه، همین زلیخا رو میشکنه، باعث میشه حالا بعد معلوم میشه. هم نظم قصه رو آیت شده تو ترتیب نزولیش، اگه به زلیخا اشاره میشد یه دفعه جریان خانوم هایی که قطعن ایدهون نه ببینید جا میافتاد پاس. ببینید چقدر هم نظم، هم نظام اخلاقی، هم نظم ادبی، هم نظام اخلاقی.
نکته اخلاقیش چی بود که گفتید زلیخا رو میشکن؟
اصلا بعد حالا بیان میشه که زلیخا وقتی که میبینه تو همین حالت، هم بعد از 12 سال، هم این هیچ اشاره‌ای به این کسی که یه موقعی بالاخره یوسف رو اکرام کرده بوده، هرچند خیلی بدی کرده بهش، هیچ اشاره بهش نداره. یعنی اینجا دست یوسف باز بود، هر کاری میتونست بکنه. پادشاه مریدش شده، علاقمندش شده به شدت، دنبال این است که ببینه کی به این بدی کرده.
یعنی در واقع احترام گذاشته و قدر اون خدماتش رو دونسته.
هم, هم اونه، همین است که اشخاص رو هیچگاه نمیخواد رسوا بشن. علتش این است که خانوم ها رو هم هیچ جوری فقط با اشاره اسپورت، نه با خلاص صراحت،
یه جمعی
بودن. ببینید خیلی زیباستی، ما این اخلاق رو داریم. 12 سال تو زندان، وقتی میاد، وقتی حالا موقع قدرتشه، میگه فقط من تبرئه بشم، من میخوام، من کار ندارم چجوری، من میخوام فقط، من چون میخوام یه مسند اجتماعی بعدش میخواد قبول کنه، میخواد بشه عزیز مصر، خزانه دار، باید حفیظ باشه، امین باشه،
سوء سابقه نداشته باشه.
مردم بپذیرن، اتهام به اون متوجه نباشه که اگر شایع پراکنی کنن بگن این همون است که ادعیام دنبال این بودن که یوسف رو زمین بزنن. اگر این و از اون طرف بالاتر میخواد به سمت خدا مردم رو حرکت بده، اگر نبیی بهش یک آلودگی در حقیقت چسبیده باشه، این نمیتونه مردم رو با اون عصمت مطلقی که لازمه این رو هست سازگار نیست. لذا با تبرئه بشه، دنبال تبرئه شدن خودشه فقط، نه دنبال این که متهم معلوم بشه کیه.
و حتی دنبال آزادی هم نیست دیگه،
حتی دنبال آزادی هم نیست. میگه من آبرو برای من مهمتره که این حیثیت حل بشه، تا این حیثیتش از زنده خارج نمیشن. لذا اون اذکرنی عند ربک معلوم میشه که تو اون آیات قبل بود که یاد کن مرو پیش در حقیقت اون پادشاه، معلوم میشه که نه برای آزاد شدنه، و الا اینجا آزاد میشد میومد بعدن قصه رو میگفت برای، میگه نه من از اینجا پامو تکون نمیدم، چون به این عنوان اومدم که من خیانت کردم، به اینجا اومدم، از اینجا پامو بیرون نمیذارم مگر اینکه تبرئه بشم که خیانت نکردم. ببین این چقدر مهمه. بعد میفرماید که ارجع الی ربک فاساله ما بال النسوه. این بال یعنی اون امر خطیر، ماجرا. حالا مثلا میخوایم ما فارسی سادهش بکنیم، ماجرای اون خانم هایی که دستشون رو بریدن چی بود، اینو بپرس تا وضع من روشن بشه. ما بال النسوه اللاتی قطعن ایدیهن ان ربی. ببین همینجا اشباع میکند، برای پادشاه اونجا داره میفرسته این پیام رو، اما بلا فاصله، همون جوری که برای خانوم ها، همون جوری که برای زلیخا، مکرر یاد پروردگارش رو در هر لحظه آشکار میکنه. خیلی زیباست، اینا رو حالا فرصت نمیشه. ببینید ما یه بحث رو داشتیم که وقتی یوسف داشت وارد زندان میشد، گفتیم از دوربین های مختلف و منظر های مختلف و نگاه مختلف یه تحلیل پیدا میکنه، از چشم زندانیان، از چشم زندانبان، از چشم زلیخا، از چشم عزیز مصر، از چشم یوسف، از چشم خدا. از چشم در حقیقت اون دو زندانی خاصی که همراه هر کدام یه تحلیلی پیدا میکرد، یه گونه این روایت روایت میشد.
بله
دقت میکنید؟ بله. اما خدای سبحان قصه یوسف رو یک در حقیقت در اینی که این دوربین ها رو همه رو کار گذاشته، دوربین های مختلف قصص فرعی است که وارد میشه، بیانش رو هم خود این شخصیت ها گاهی به عهده دارن، گاهی خدا به عهده داره. خدا یه دوربینه شاملی است که همه این دوربین ها منظری خیلی قصه زیباست. حالا میگم که اگه تحلیل زیباش میشد، تحلیل از راه نگاه ها اینها رو تک تک آیات رو تحلیل میکنیم، خودش یه بحث جدی جالبی میشد در این کار. که اون وقت بعد ببینید به مناسبت یه جا قصه رو بیان میکنه، تاریخ میگه، تحلیل میکنه، نظام تربیتی میگه، نظام اعتقادی بیان میکنه. یعنی ببینید یه قصه گو چقدر میتونه همه چیز رو در اینجا باید و نباید میگه، حکم میکنه، بیان قصه میکنه، تاریخ رو بیان، واقعه رو، ماجرا رو از زاویه های مختلف نشون میده. خیلی زیباست. نمیدونم،
بله خیلی و عجیب.
ببینید اینا اگر کسی هنرمند باشه تو این مسائل، وقتی اینها رو با این تحلیل ها نگاه بکنه مبهوت میشه که چه جور تمام اینها رو اشباع کرده، از متناقضات استفاده کرده، از صنعت ادبی استفاده کرده، از صنعت نظیر معکوس استفاده کرده، انواع در حقیقت مسائل هنری، عاطفی، تربیتی، اعتقادی. بعد اینجا میاد بلا فاصله میگه ان ربی به کیده نعلی،
هم نگاه خودش رو فریاد میزنه و جهان بینیش رو میگه و هم همون توحید رو در واقع اینجا یادآوری میکنه.
این اوج شیفتگیه و تعجب مثلا اون حاکم از جریان یوسف که هر کسی باشه بعد 12 سال سختی تو بهش بگن از زندان بیا بود بدوه، این میگه من نمیام بیرون تا این حل نشه. بعد بعدم میگه که این ربی به کیده نه علی، فکر نکنن اگه کاری کردن و رفتن تمام شده، این تو صحنه علم خدای سبحان ثبت است و علامتش هم اینه که امروز آشکار میشه. ببینید این خودش خدای یوسف رو اینجا تثبیت میکند که ان ربی به کیده نه علیم، خدا به کید اینها که اون روز به سر من آوردن علیم بوده، حفظ شده، چیزی از بین نرفته. که علامتش هم این است که امروز چی میشه، اینها مجبورن محاکمه شن، پاسخ بدن و در حقیقت چی میشن، اعتراف میکنن.
و شاید هم اگر شما کاری هم نکردید و تحقیق نکردید خدا آگاه به این مسئله،
اون از بین نرفته. آره. من اگه 12 سال تو زندان بودم چیزی فراموش نشده تو صحنه علم خدا. تو صحنه اگر شما یادتون رفت، اگر شما فراموشتون شد، اگر کسی یادش نیامد، اگر جای این در حقیقت ذکر نشد، اما تو صفحه علم الهی این ثبت و دائمی است و پایداره. لذا فکر نکنی این نگاه کلان تو همه مسائله که اگر 50 سال گذشته انسان نعوذ بالله گناهی کرده، اگر 50 سال پیش ظلمی کرده، فکر نکنه تمام شد اگر کسی الان یادش نمونده، همه فراموش کردنی فراموش شد. و اگر 50 سال پیش عمل صالح انجام داده، کسی نگفت، کسی ذکر نکرد، فکر نکنن تمام شد پس بی خود بود. نه، ان ربی علیم است به همه این حقایقی که در عالم وجود است.
و اگر بهش ظلمی شده و کسی پیگیری نکرد،
باز هم در حقیقت خدا علیم است و اون ظلم رو آشکار خواهد کرد، اون از بین نرفته چیزی. چقدر نازی
خیلی آوا.
یعنی اگر انسان وقت بیا تو کجا داره این رو میگه، توی صحنه در حقیقت واقعی که داره، این میخواد از زندان بعد از آزاد بشه، تو یه جایی که این گل کرده، حالا این میگه که نه، این با این را خدا را داره تبلیغ میکنه به این زیبایی، اونم با حال وجودی خودش تو صحنه خود داستان، بدون اینکه بخواد تبلیغ جدایی بکنه، داره متن داستان رو گره میزنه با خدا که نربی به کیده نه علیم قال ما. بعد حالا اینجا داره که اینا رو پیگیری میکند، حالا تو روایات داره که این حاکم اینها رو گفت اینا کیا بودن، قصه چی بوده، از این ساقی پرسید که این چی بوده قصه، این توضیح داد که به اصطلاح این جریان بوده، اون بوده، اینجوری بوده، اینا رو حاضر میکنه در این محکمه ای. یوسف سلام الله علیه نخواست اینا محاکمه بشن، خواست تبرئه بشه، اما حاکم کارش محاکمه است، او در حقیقت باید اجرا بکنه، باید او در حقیقت حکم صادر بکنه بر تبرئه یوسف، پس باید بیاد حرف اونا رو بشنوه، نمیتونه یک طرف قضاوت بکنه بگه تو تبرئه نداره، نه، باید صحنه جوری بشود که تبرئه واقعی باشد. لذا اینها رو احضار میکند، اینها میان قال ما خطب کن اذ راوتن یوسف، دیگه اینها رو شنیده از اون که چی باعث شد که ما خطب کن اذ اون امر خطب اون امر عظیمه. ما خطب کن از راوت داشت شما چی کار کردید که یوسف رو ان نفسه مراوده کردید، خواستید این یوسف رو از خودش بگیرید، یعنی اون حقیقت فطریش رو ازش جدا بکنید. قلنهاش لله، جوری گفت که دیگه مثل صحنه‌ای که مدارک جرم همه حاضر است، اینها بعد 12 سال همه پشیمان که 12 سال یه انسانی که اینجور الان به فکر نجات مملکت است با این اخلاص اومده وسط صحنه، حالا در حقیقت اینا هم همه خجالت زده شدن. بیانشون قلنهاش لله، ما پناه میبریم به خدا، ما علمنا علیه من سو، ما علمنا علیه من سو، هیچ بدی ما ازش ندیدیم. بدی ندیدن یه موقع از یه کسی است که مثلا آدم یه کسی رو ندیده یا یه بار دیده بعد میگه من از این بدی ندیدم، خب این خیلی مهم نیست، دلیل نیست که این بد نباشه. اما یه موقع استش که توی صحنه‌ای که اگر کسی میخواست خودشو بروز بده، اینجا از اونجاهایی بود که باید بروز میداد، یعنی همه چی به اصطلاح مهیای اون بروز وجود این بوده. تو اون صحنه که آزمایش سخته و شدیدترین حالته که این دیگه خودشو بروز میده،
دیگه سر بزنگاه،
سر بزنگاه و امتحانه، به قول ما حالا امتحانه، وقتی تو این صحنه کاملا با اطمینان و کاملا با صدق از کنار این عبور کرد و هیچ خطایی ازش بروز نکرد، این میفهمه که تو لحظات دیگری که غیر از این بوده دیگه قطعا خلاصه آدم صالح، اینجایی که تو این فتنه، تو این امتحان، تو این سختی، تو این شدتی که جای بروز بدیش بود، اگر میخواست بروز بده بروز نداد، حتما جاهای دیگه
اونجا خودشو نشون داده بوده.
لذا اینها با قاطعیت میگن ما علمنا علیه من سو، اونم نمیگه ما علمنا علیه سو،
من یه ذره من سو
که هیچی، هیچ بدی ما ازش ندیدیم، نه سو یعنی بدی، هیچ بدی، من سو هیچ بدی ندیدیم. قالت امرأة العزیز، اینجا حالا از قصه از زنها اومد به سمت چی؟ زلیخا. ببینید یه پله اومدیم باز دوباره به حل یه پله از اون مرتبه قبل که اونجا اینقدر طول کشید، اما اینجا با یک، ببین اینم کرامت یوسف است، نمیخواد اینها طول بکشه مثل اون جریانی که اینها زلیخا چقدر آیات متعدد بود در جریان زلیخا با یوسف و اذیت کردنش،
بله،
تا به زندان انداختش، اینجا فقط با یک کلام قالت امرأة العزیز زلیخا، اینجا خودش شکسته شد، مجبور به اعتراف نشد، قاضی هم حاکم هم حتی سوال از زلیخا نکرد، چون یوسف اصلا از امر زلیخا هیچ نگفته بود. ولی خود این وقتی که تو این جلسه حاضر بود شکسته شد. الان حس الحق، الان حق عاشق. حالا حس رو گاهی از حسه گرفتن که مضاعف باشه که حسد صاد تشدید داشته باشه، گاهی از حسه گرفتن. اگر بگن حسه از حسه باشد، الان حسه حق از باطل جدا شد، حسه یعنی اون وجه حق که بود، اون قسمت حق از باطل جدا شد، دیگر نمیشه
چون خالص شد در واقع
مثلا. اونجایی میشه سایه روشن کرد، شبه کرد که حق و باطل قاطی بشن. الان حس الحق، الان حق آشکار شد و تمام، دیگه جای پنهان کردن نیست، یعنی من به جای رسید، خود اون مبدا اصلی فتنه داره حالا بیان میکند که الان حس الحق، انا راودته عن نفسه، من بودم که تقاضا داشتم و او تقاضایی نداشت، من بودم که او رو طلب کردم و او جواب نداد.
سخت نبود اعتراف برای زلیخا؟
خیلی سخت بوده، خیلی سخت بوده. اونم یه کسی که یوسف این حریمو که نگه داشت، این شکسته شد. میدونید این کریم وقتی که آدم در مقابل کریم قرار میگیره
کم میاره
آدم. لذا احسانی که یوسف کرد، چه در اون دوران که هیچ جا نامی از او به عنوان بدی نبرده، تو طول این قصه نگاه بکنید با همه بدیهای که زلیخا به یوسف، هیچ جا یوسف نامی به بدی از زلیخا نبرده.
عجیبه،
هیچ جا، نه قبل از زندان، نه در زندان، نه بعد از زندان که اینجاست
که بگه رسوات میکنم،
اصلا هیچی، هیچ ذکری بکنه که این بگه در قطع بدی، هیچی نگفته. خیلی عجیبه. خب میشکنه طرفی رو که میفهمه کرامت رو، که این چقدر کریمه، چقدر میشه به یک کریم ظلم کرد که آدم بعد خودش نشکنه، باید آدم خیلی مریض باشه که به یک کریمی که در اوج کرم ظلم بکنه و آخرش هم به رو نخواد بیاره، میشکنه آدم. لذا بعضی وقت آدم احساس میکنه که اگر این کسی که به ظلم کرده برگرده یه چیزی به آدم بگه، آدم خیلی خورده راحت تر میشه. میگه حالا اینم یه مثلا به من تندی کرد، درسته، اما هیچی که نمیگه و با کرامت بگذره. این آدم روز براش سخت‌تر میشه، نمیخواد اذیتش بکنه ها، این کرامته که خصوصیتش اینه که این زلیخا رو هم از کذب به صدق برد.
آره، یعنی سنگینی این اعتراف پس از این قرنها امروز اینجا به ما رسیده،
رسیده که زلیخا رو هم از کذب به صدق برد، زلیخا رو هم از حیله به در حقیقت عشق حقیقی سوق داد، عبرد بالاتر کرد این رو هم، اینم رشد داد. ببینید این کرامت زلیخا رو هم نجات داد، این کرامت زنها رو هم نجات داد، زلیخا رو هم نجات داد، حاکم رو هم نجات داد،
یوسف رو هم
ساقی
نجات
رو هم نجات داد،
یوسف رو هم نجات داد،
یوسف رو هم نجات داد، منتها نجات یوسف از بند ظاهری بود.
بله.
ولی نجات اینها از بند در حقیقت زلالت و بدی بود. چقدر زیباست، چقدر، یعنی واقعا آدم
متحیر. آجا کیف میکنید شما، اما
اصلا تمام وجودم ابتهاجه، تمام
وجودم،
یعنی واقعا خلاص آدم احساس میکنه که چقدر کرامت، کرامتی که امام حسین علیه السلام داشت برای اینها بروز داد، اینها در مقابلش ایستادن، حتی اون بچه رو برای آب خواستن وقتی بلند کرد، که این که دیگه نمی با شما نمی جنگه، که چقدر باید قلب به مرض مبتلا شده باشه و دور شده باشه حتی اینجا شکسته نشه. زلیخا شکسته شد با یک کرامته. امام حسینی که اسب اینها رو وقتی که رسیدن اولین بار آب داد، برای اینا آب ذخیره کرده. امام حسینی که امیرالمومنین، فرزند امیرالمومنین، نجات دهنده اینا بود.
چقدر پرت باشه از اولی و ابتدایی ترین مرحله انسانیت
که خانواده‌شو اسیر بکنن، سرها رو تا این مرتبه کشش داشته باشن، تا این مرتبه این وجودها کشش داشته باشن، به شهادت برسونن، اسب بتازونن، سرها رو به نیزه بکنن، بچه شش ماه رو بکشن، جوان و زن رو اسیر بکن. چقدر این کرامت امام حسین در اوج کرامت آشکار شد، بدبختی و مریضی این هم در اوج مریضی. خدا نکنه آدم تو قصابت تا این مرتبه بره،
خدا نکنه،
نگیم ما دیگه اینجوری نمیشیم. وای بهجتی فرمودن حتی اسم یزید میاد، حتی اسم شمر میاد، فکر نکنید ما دیگه مبرایی، بر ما پیش نیامده، خدا کند که قبول بشیم، درست قبول بشیم و به این امتحانا رفوزه نشیم و به اینجا مبتلا نشیم. خب شما که فرمودید کرامت، میخوام بگم اینجور اثر ازش میاد که اینها رو شکوند با همه بدیایی که کردن به نبی الهی، اما اینا نشکستن تو روز عاشورا، تحمل کردن. عجیب از تحمل اینهاست، عجیب از پیمان شکنی اینها نیست، عجیب از این نیست که دعوت کردن و در مقابل ایستادن، عجیب نیست که کشتن، عجیب این است که کشتن با این شدت، با این با این سختی کشتن با ایستادن و تحمل کردن و چیزیشون نشد.
خیلی عجیبه. بله،
این خیلی عجیبه که در مقابل این همه کرامت، در مقابل این همه چهره‌های نورانی با عظمت که میشناختن، غریبه نبود براشون، از عمر سعد میشناخت، همه میدونست که درگیری با اینها و کشتن اینها جهنم است، میدانست، اظهار میکرد، اما با ایستاد و این کار رو کرد. تعلق به دنیا،
تو باید چی باشی که اینجوری بشه؟
خیلی سخته خلاصه، یعنی از اون ابتهاجی که تو اینجا داشتی، وقتی آدم به اونجا اون روی کار رو میبینه خیلی برای آدم سخت میشه. بعد اینجا دارد که الان حصل حق انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. ببینید اینجا دیگه نه فقط میگه ما علمنا علیه من سو، فقط به نبود بدی شهادت نمیده این، بلکه میگه انه لمن الصادقین، این صدق محض است، انه لمن الصادقین، که همین ها تاکیدات مکرر آمده که این صدق محض است، این وجود، این وجود صدق، یعنی بالاتر از شهادتی است که زنها دادن. اونها گفتن ما علمنا علیه من سو، ما بدی ندیدیم، ما هیچ بدی نسبت به این نمیدانیم، اما این شهادت میده که انه لمن الصادقین، شهادت اثباتی میده که من با او محشور بودم، این مدت ها لحظه به لحظه تو خونه من بوده، این تحت در سرپرستی من بوده، تو تمام این دورانی که این بوده من هیچ در حقیقت بدی که ندیدم، فقط صدق دیدم، فقط خوبی دیدم.
چه شهادتی شد این شهادت؟
بله. این نجات دهنده است، این که انسان در مقابل ولی الهی اگر خطایی کرده، اقرار کنه
و زانو بزنه،
این اقرار کردن، اعتراف کردن نجات دهنده است. بترسیم از این که اگر خدای نکرده کوتاهی کردیم نسبت به ولی الهی، نسبت به کسی که خدا دوستش داره، اگر کوتاهی کردیم جبران کنیم که خدای سبحان ما رو به عذاب علیم و خاری در دنیا مبتلا نکنه. این یه گفتار ابتدایی از این مسئله است. حالا یه تفاصیلی داره اگر انشالله عمری بود و زنده بودیم برگشتیم دوستان، انشالله بقیه بحث رو انشالله در خدمتون هست.
انشالله چه نعمتی داریم این آیات نورانی قرآن کریم با این همه اعجاز، با این همه فصاحت، با این همه نکته و لطائف ازش غافلیم. انشالله اونسمون با قرآن کریم بیشتر بیشتر بشه. ما اینجا مکررم عرض کردیم قصه حضرت یوسف رو نمیگیم اگرچه پر نکته است و اگرچه راه کشاست. ما داریم در ذیل این آیات نورانی قرآن کریم راه و رسم زندگی رو یاد میگیریم که انشالله با قرآن زندگی کنیم و بهش عمل کنیم و انشالله با قرآن هم خدای متعال ما رو بمیرانه و با قرآن محشور بکنه. دوستان عزیزم امروز صفحه 485 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. ضمن اینکه باز هم تشکر میکنم از حاجی عابدینی عزیزمون، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. امروز هم آیات 16 تا 22 سوره مبارکه شورا رو به اتفاق تلاوت بکنیم. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. خیلی تا پایان فرصت نداریم اشاره قرآنی امروز رو حاجی عابدینی بفرمایند و انشاءالله قرار هست از شهید مهراب، شهید قاضی طباطبایی یاد بکنیم، این عالم وارسته، و انشاءالله نکات حاجی عابدینی رو هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 22 همین صفحه رو در محضرش هستیم. ما تو بهشت برای اهل بهشت داریم که لهم ما یشاؤون فیها، هر چی که اراده میکنن در بهشت براشون محقق میشود.
بله.
یه کسی میگفت من، یه جوانی میگفت من بهشت با این اوصافی که اومده نمیخوام، ما تو دنیا اینا رو داشتم، ازش عبور کردم، جنات و نمیدونم آب و اینا رو همه رو عبور کردم. بهش گفتم دوست داری بهش چه جوری باشه؟ اگه اونجوری بود دوست داشتی؟ مثلا شروع کرد فکر کرد، اولش یه نکاتی گفتم، خب قرآن میفرماید لهم ما یشاؤون فیها، همین هم که میخوای اینجوری تو دوست داری بهش برات اینجوری قرار میگیره. لذا اصلا اراده تو اونجا بهش سازه.
چه خوب
این نگاه. بعد حالا همین در جانب مقابلش که این آیه شریفه میگه تر از ظالمی مشفقین مما کسبوا، کسایی که تو جهنمن چی؟ اونا که دیگه ارادهشون آزاد نیست که بخوان بگن این بدی بیاد یا اون بدی بیاد. اما چجوری میشه که همین نسبتشون هست؟ میگه ظالمین تو دنیا چقدر بدی کردن، وقتی تو جهنم قرار میگیرن عذاب هر بدی رو که بهشون میدن ترسان از اینن که یه بدی دیگری کردن از این اعظم بوده، از ترس این که اون بدی نیاد تا این در حقیقت تصور براشون میشه اون بدی میاد، اون عذابش میاد. خیلی عجیبه ها. یعنی اونم اختیاریه، منتها اختیارش به این نه، که ترس از این که اون عذاب بعدی نیاد تا این ترس اون میاد. تر از ظالمین مشفقین، میترسن مما کسبو و هو واقع اون بهه، تا میترسن اون واقع اون بهه.
الله اکبر.
اگه آدم این رو بدونه، چیزایی که تو زندگیش بوده بعدی ها خدایی نکرده بوده، تو این نگاه همه این ها محفوظه و اونجا تو ذهنش هست، اونجا تو وجودش هست، ترس از یکی ایجادش میکنه، ترس از اون یکی تر همینجور ایجاد، چقدر سخت میشه. انشاءالله خدای سبحان قدرت توبه در همینجا به برکت امام حسین علیه السلام که مبدل السیئات بالحسنات به همه ما عطا بکنه
انشاءالله.
در مورد شهید مهراب آیت الله قاضی طباطبایی من دو تا نکته مختصر عرض میکنم. یکی از نکات این است که قبل از انقلاب ایشون این خلق و خوش رو میخوایم عرض بکنیم که برای ما اینا قابل اقتدا باشد. یکی از اطرافیان ایشون که با ایشون مراوده داشته، این که رفت آمدی گاهی میکرده، کسی بوده که جریانات ایشون رو به ساواک اطلاع میداده و خبر رسانی میکرده و خیلی در حق ایشون بدی کرده بوده، خیلی بدی کرده بوده. یه روزی خلاصه وارد جلسه ایشون که میشه، ایشون تمام قد جلوش میایسته، اکرامش میکنه به اشد و بهترین اکرام، مینشونه کنار خودش و ازش پذیرایی میکنه. بعد که میره اطرافیا خیلی ناراحت میشن،
آقای میهم بلا سرتون آورد،
تو که شما که نشناختیدش که این کی بود، این فلانی بود، این همون نیست که همه بلاها منشأش این بوده؟ چطور؟ آقای قاضی میفرما اجدادمون یاد گرفته، اجداد ما به ما اینجوری یاد دادن که مهمان که وارد خانه می شود به انها اکرام، هر نحو اکرام میشه ازش داشته باشی، مهم نیست کیه، چه کرده با ما، خیلی زیباستی.
خیلی.
یه نکته دیگری هم بگم، وقتی انقلاب میشه آقای قاضی مدت ها بود امامو ندیده بود، برای دیدن امام، امام که اومد تهران، ایشون میاد تهران، وقتی میاد تهران امام رو ببینه، امام تا ایشون، امام خیلی دوست داشته ایشون، خلاصه پیامی هم که برای ایشون داده رو خوبه که آدم ببینه. بعد اونجا دارد که تا ایشون میاد تهران دیدن امام مدرسه علوی، امام میفرماد که آقای قاضی الان وجود شما تو تبریز بیشتر احتیاجه، سری برگردید. اصلا بدون اینکه با یه شوقی آمده بود، در فراق امام بوده و امام رو خیلی دوست داشته، اما تا این حرف میشن بدون اینکه چیزی بگه برمیگرده میره تبریز. ما نمیدونیم وقتی مشتاق آدم علاقه است و اون عشق و اونم امام رو بعد از این، اونم با عظمت امام و اونم الان تو دورانی که باور کردنی نبود امام آمده و الان آمده حاکمیت پیدا کرده، اومدی ببینیش بعد بشه که بلافاصله برگشتن و تکلیف بهبر بودن، نه دنبال اون علاقه های خودشون باشن.
رحمت الله علیه.
انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این بزرگان رو شفیعان ما قرار بده و رحمتش رو به واسطه اینا بر ما ایشالله نازل کنه
انشاءالله. خیلی خوب، امروز هم تموم شد. لحظاتی بود که در کنار شما بودیم و همراه شما بودیم. فردا هم انشاءالله با حضور آجای بهشتی عزیز و نازنینمون خدمتون خواهیم رسید. تا جای آبدینی دعا بکنن، دعا آمین بگیم و از خدمتون خداحافظی بکنیم.
ایشالله خدای سبحان همه دعا کنندگانی رو که در سفر اربعین هستن، یا دلسوختگان و جاماندگانی که اینجا به یاد امام حسین مشغول دعا هستن و زیارت هستن، همه این دعاها و زیارتها رو قبول بکند. همه ما رو هر لحظه وجودمون رو تو تمام عمرمون
با این مغناطیس وجود امام حسین علیه السلام مرتبط بکنه، ملکه ارتباط ما با امام حسین دائمی بشه. این چند روز که بوده انشاءالله بعد از این دائمی بشه. رحمت حق به واسطه وجود امام حسین علیه السلام بر این مملکت شیعه، بر رهبر معظم انقلاب تسدید کنه ایشون رو و این مملکت رو انشاءالله از شر دشمنانش در امان نگه داره. دشمنان ما رو به برکت امام حسین علیه السلام و خون مظلوم امام حسین علیه السلام انشاءالله به سرعت با فرج امام زمان اونها رو هم نیست و نابود بگردانه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. اربعین شوق حضوری است که جابر دارد، کربلا بار نخست است که زائر دارد. تا اربعین فقط 3 روز فرصت باقی است. التماس دعا و خدا نگهدار. متشکرم ازتون. السلام علی یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت